صبح بخیر و شما شنونده های عزیز، ساعت 7:30 صبح با وقت افغانستان است. در این مجله خبری که تا ساعت 8 ادامه خواهد داشت، ما امید مرزبان با شما خواهم بود. در این جریان است تازه ترین های افغانستان و جهان میشنوین. در صدر گزارش ها خواهید شنید که ایران از حکومت افغانستان خواسته است تا به طیاره های آمریکایی اجازه پرواز در فضای ایران را ندهد و حکومت افغانستان به ایجاد دفتر سیاسی طالبان موافقت کرده است. گزارش ها و مطالب دیگر هم داریم. مطالب مهم چاپ شده در شماره از نشریه های معتبر جهان در رابطه با افغانستان را هم مرور خواهیم کرد. و اما نخست سرویس خبری این مجله خبری. خبرگزاری رسمی ایران گزارش می‌دهد که این کشور از افغانستان خواسته است تا به طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی اجازه پرواز در فضای ایران را ندهد. وزیر خارجه آلمان میگوید بعد از خروج قوای خارجی از افغانستان کدام خلای قدرت در این کشور ایجاد نخواهد شد. و روسیه دیروز متن مسوده یک قطعنامه را برای ختم خونریزی در سوریه به اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه کرد. تفصیل خبرها. ایرنا خبرگزاری رسمی ایران گزارش می‌دهد که این کشور از افغانستان خواسته است تا به طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی اجازه پرواز در فضای ایران را ندهد. در گزارش از قول وزیر خارجه ایران علی اکبر صالحی آمده که گفته است تهران از کابل می‌خواهد تا نگذارد که ایالات متحده از زمین و فضای این کشور برای انجام عملیات جاسوسی علیه ایران استفاده کند. این گزارش بعد از آن نشر شد که تهران چند روز قبل گفت یک طیاره بی پیلوت آمریکایی را در جریان ماموریت در فضای ایران فرود آورده است. واشنگتن می‌گوید این طیاره به خاطر مشکلات تکنیکی در خاک ایران فرود آمده و از ایران خواسته است که آن را دوباره به حکومت آمریکا بسپارد. وزیر خارجه آلمان گیدو ویسترولا میگوید بعد از خروج قوای خارجی از افغانستان کدام خلای قدرت در این کشور ایجاد نخواهد شد. آقای ویسترولا که دیروز در پارلمان آلمان صحبت میکرد اظهار داشت سال جاری یک نقطه عطف در تاریخ افغانستان به شمار میرود. او افزود افغانستان نسبت به یک سال قبل بهتر شده و نسبت به 10 سال قبل بسیار بهتر شده است و این پیشرفت قسما ثمره کارهای دیپلماتیک و خدمت سربازان آلمانی در افغانستان است. در رابطه با خروج قوای خارجی از افغانستان در ختم سال 2014 ویسترویلا به اعضای پارلمان کشورش گفت آنها کدام خالیگاه قدرت را در عقب نمیگذارند که تروریستان از آن استفاده کرده و دوباره به صحنه ظاهر شوند. آلمان فعلا 5350 سرباز در افغانستان دارد که در چارچوب قوای ناتو فعالیت میکنند. صدراعظم هالند مارک روته میگوید او در مورد توسعه ماموریت کشورش برای آموزش ماموران پلیس افغانستان فکر میکند. مارک روته در جریان سفر دو روزه به کندوز و دیدار از کمپ تعلیمی در این هفته در شمال افغانستان در این باره صحبت کرد. این سخنان وی دیروز توسط شبکه نشرات ملی هالند به نشر رسید. سربازان هالندی از تابستان سال جاری ماموریت آموزش پلیس افغانستان را دوام میدهند و هم اکنون مجموعاً 545 کارمند نظامی و پلیس هالند در افغانستان مستقرند. با گفته صدر اعظم هالند او در نظر دارد که کشورش با پلیس سرحدی در کندوز و پلیس عادی در دیگر نقاط افغانستان آموزش دهد. طالبان دیروز سخنان وزیر دفاع آمریکا لیون پنتا را رد کردند که گفته است ایالات متحده در جنگ 10 ساله در افغانستان در حال پیروزی است. با گفته طالبان نیروهای بین‌المللی در افغانستان حتی 1% هم پیروزی نداشتند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان اظهار داشت که در حقیقت شورشیان قدرتمندتر شدند. لیون پنتا که روز چهارشنبه در افغانستان بود تا تلاش‌ها در این کشور را بررسی کند، در سخنرانی خطاب به سربازان آمریکایی در افغانستان گفت ما در افغانستان به سمت درست حرکت می‌کنیم و این بحران مشکل را به نفع خود خاتمه می‌دهیم. و از جهان، روسیه دیروز متن مسوده یک قطعنامه را برای ختم خونریزی در سوریه به اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه کرد. نظر به خبرها، گرچه چندین عضو شورای امنیت از این تلاش‌های روسیه استقبال کرده‌اند، ولی به گفته آنها این مسوده از قاطعیت کافی برخوردار نیست. سفیر روسیه در ملل متحد ویتالی چورکین اظهار داشت در این مسوده ختم خشونت‌ها تقاضا می‌شود که به گفته سازمان ملل متحد تا حال 5000 نفر در آن در سوریه کشته شدند. به گفته چورکین در این مسوده در برای اعلان تعزیرات علیه سوریه چیزی گفتن نشده است. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا هیلری کلینتون گفت واشنگتن امیدوار است با روسیه در مورد ترتیب مسوده قطعنامه کار کند. بر اساس یک خبر دیگر، حامیان حقوق بشر در سوریه میگویند 27 سرباز حکومت بشار الاسد دیروز در جنوب این کشور کشته شدند. با گفته آنها از زمان قیام مردم بر علیه رژیم بشار الاسد، حملات دیروز شدیدترین حملات بر قوای وفادار به حکومت سوریه به شمار می‌روند. گروه ناظرین حقوق بشر سوریه که در لندن مستقر است خبر داد که برخوردها در شهر جنوبی درعا جایی که اولین تظاهرات بر ضد رژیم بشار الاسد در ماه مارچ آغاز شد صورت گرفت. با گفته آنها در یکی از این حملات بر یک پسته نظامی در شرق این شهر 15 نفر کشته شدند. آیسلند دیروز فلسطین را به حیث دولت مستقل بر رسمیت شناخت و روابط دیپلماتیک را با آن برقرار کرد. دو هفته قبل از این پارلمان آیسلند در مورد بر رسمیت شناختن فلسطین رأی مثبت داده بود. وزیر خارجه اداره فلسطین ریاض المالکی که با آیسلند سفر کرده بود در ملاقات با همتای آیسلندی خود از این تصمیم کشور آیسلند استقبال کرده گفت این تصمیم نسبت به اعلامیه قبلی که در آن آیسلند همبستگی خود را به فلسطین اعلام کرده بود فراتر است. و اداره رئیس جمهور اوباما یک تبع عربستان سعودی را که گفته می شود با رهبر کشته شده شاخه القاعده در عراق ابو مصعب الزرقاوی در ارتباط داشت در فهرست تروریستان جا داده است. وزارت خارجه ایالات متحده دیروز صالح القروی را به حیث تروریست جهانی نام برد. با این عمل هرچه سرمایه و ملکیت القروی که در ایالات متحده باشد منجمد می شود و شرکت ها و افراد آمریکایی حق ندارند وارد هیچ نوع داد و ستد با وی شوند. روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 رادیو آزادی را میشنوید و در ادامه این مجله خبری. ایران از حکومت افغانستان خواسته است تا به طیاره‌های آمریکایی اجازه پرواز در فضای ایران را ندهد. حکومت افغانستان به ایجاد دفتر سیاسی طالبان موافقت کرده است.
ما با ایجاد یک دفتر و یا یک آدرس برای مخالفین مسلح افغانستان موافق هستیم، مشروط بر این که این دفتر به منظور پیشبرد پروسه صلح و انجام مذاکرات باشد، نه برای کدام اهداف دیگر سیاسی.
در همین برنامه مصاحبه داریم با سخنگوی رئیس جمهور افغانستان. رئیس جمهور پیشین فرانسه به 2 سال زندان محکوم شده است. در پهلوی گزارش های دیگر مطالب چاپ شده در نشریه های معتبر جهان درباره افغانستان را نیز مرور خواهیم کرد. با رادیو آزادی باشید. با عرض سلام و روز بخیر، دوباره میزبان شما امید مرزبان در این برنامه با شما هستم. با امیدی که روز جمعه خوش را آغاز کرده باشین، همکارم طاهر روشان هم به شما سلام میرسانم. ایرنا خبرگزاری رسمی ایران گزارش میدهد که این کشور از افغانستان خواسته است تا به طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی اجازه پرواز در فضای ایران را ندهد. در گزارش از قول وزیر خارجه ایران علی اکبر صالحی آمده که گفته است تهران از کابل میخواهد تا نگذارد ایالات متحده از زمین و فضای این کشور برای انجام عملیات جاسوسی علیه ایران استفاده کند. جزئیات بیشتر از سعید سمی عباس.
وزیر خارجه ایران علی اکبر صالحی از حکومت افغانستان خواست که به طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی اجازه ندهد که از قرارگاه‌های نظامی این کشور به فضای ایران پرواز کنند. تلویزیون دولتی ایران هفته گذشته تصاویر یک طیاره بی پیلوت آمریکایی را نشان داد که به گفته مقامات رسمی ایران در جریان عملیات کشفی در قلمرو ایران فرود آورده شده، اما آمریکا میگوید که این طیاره به خاطر عوارض تکنیکی فرود آمده است. خبرگزاری رسمی ایران ایرنا از قول وزیر خارجه این کشور علی اکبر صالحی نوشته که گفته است ایران از حکومت افغانستان خواسته است که این تقاضا را جدی بگیرد و به تکرار چنین حوادث اجازه ندهد. وزیر خارجه ایران هشدار داد که تکرار چنین وقایع یک عمل غیر دوستانه تلقی خواهد شد. به اساس گزارش ایرنا، آقای صالحی از تمام همسایگان ایران خواسته است به آمریکا اجازه ندهند که از زمین و فضای آنها سوء استفاده کند. وزیر دفاع آمریکا لیون پنتا گفته است که آمریکا عملیات طیاره‌های بی پیلوت را دوام خواهد داد. آقای پنتا در یک کنفرانس خبری مشترک با رئیس جمهور افغانستان روز چهارشنبه در کابل گفت پرواز این طیاره‌ها جزء عملیات استخباراتی مهم می باشد که هدف از آن دفاع از منافع ملی آمریکا و افغانستان است. وزیر دفاع آمریکا تاکید نمود این عملیات ادامه داده خواهد شد، ولی رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی در پاسخ به این سخنان آقای پنتا گفت افغانستان نمیخواهد در دشمنی بین آمریکا و ایران داخل شود. روز دوشنبه رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما از ایران خواست که طیاره بی پیلوت این کشور را پس بدهد.
With respect to the drone inside of Iran, I'm not going to comment on
نمیخواهم در مورد جنبه های استخباراتی تیاره بی پیلوت در ایران صحبت کنم، زیرا این موضوع محرم می باشد. طوری که قبلا یادآوری شده، ما خواهان استرداد آن شده ایم و ببینیم که ایرانی ها چی پاسخ می گویند. مقامات ایران تا حال این تقاضای امریکا را رد کردند. وزارت خارجه ایران در هفته ای که گذشت سفیر افغانستان در تهران را احضار نموده و اعتراضنامه حکومت این کشور را در مورد داخل شدن تیاره بی پیلوت امریکا از خاک افغانستان به قلمرو فضای ایران به او سپرده است. مقامات ایرانی میگویند تیاره کشفی بی پیلوت نو آرکیو 170 بار اول در 225 کیلومتری سرحد مشترک با افغانستان در نزدیکی شهر کاشمر ایران دیده شد. هفته گذشته تلویزیون ایران مقامات نظامی این کشور را نشان داد که در نزدیکی تیاره بی پیلوت آمریکایی استاده و قرار معلوم آن را بررسی می کردند. معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید برخی از کشورها در همکاری با حکومت قطر تلاش‌های را برای اجرای مذاکرات پنهانی با مخالفان دولت افغانستان آغاز کردند. به گفته ریاست جمهوری افغانستان این تلاش‌ها از حمایت حکومت افغانستان برخوردار نیست و نتیجه نخواهند داد. این در حالی است که قطر تصمیم دارد برای طالبان یک دفتر ایجاد کند و در اعتراض به همین مسئله وزارت خارجه افغانستان سفیرش در قطر را به کابل فراخوانده است. احمد جعفر احمدی در این مورد با ایمل فیضی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان مصاحبه کرده و ابتدا از او پرسیده که آیا حکومت قطر در مورد ایجاد دفتر سیاسی برای طالبان در دوحه با حکومت افغانستان صحبت و مشوره کرده است یا خیر؟
کابل چون کار صورت نگرفته، روی می دلیل است که سفیر خود از کشور خواستیم به کابل و امروشان مشوره میکنیم و در این مورد صحبت میکنیم.
آقای فیضی، به نظر شما تلاش های خارجی ها برای فراهمسازی زمینی گفتگو با مخالف های مصالح دولت افغانستان بدون مشوره و موافقت این دولت چه پیامدهای منفی را میتونه در پی داشته باشه؟
اگر مذاکرات با مخالفین مصالح افغانستان و ایجاد یک دفتر و یا یک آدرس برای مخالفین مصالح افغانستان به دلیل ازی باشه که در نتیجه در افغانستان صلح تامین شه و ثبات بیه، پس باید اگر قرار باشه که صلح در افغانستان تامین شه، پس باید مذاکرات هم از طریق افغان ها و به رهبری افغان ها صورت بگیره. در غیر از او چنین مذاکرات مفهومی نداره برای افغانستان و هیچ نتیجه خوب برای افغانستان نخواهد داشت. در جلسه مشورتی که ما همراه رهبرهای جهادی کشور و رهبرهای سیاسی و دیگر شخصیت‌های ملی به شمول مسئولین دولتی داشتیم، در اینجا یکی از شرط‌های بسیار مهم و میتونیم بگویم اولین شرطی بود که ما با ایجاد یک دفتر و یا یک آدرس برای مخالفین مصالح افغانستان موافق هستیم، صرفا و مشروط بر اینکه این دفتر به منظور پیشبرد پروسه صلح و انجام مذاکرات باشه، نه برای کدام اهداف دیگر سیاسی.
آیا صحبت های شما به این معنا نیست آقای فیضی که تلاش های حکومت قطر بر ایجاد دفتر برای طالبان در دوحه اهداف دیگی میتونه در عقب این تلاش ها نهفته باشه؟
خب طبعا دولت قطر هم مطمئن هستیم که این تلاش ها را به تنهایی خود به پیش نمیبره و همراهش دیگر جانب هم دخیل است در این موضوع. خب چیزی که بر ما مهم است، ما نمیخوایم روی ازی بپیچیم، بلکه چیزی که مهم است هو فیصله و خواست دولت افغانستان و مردم افغانستان است. و خوشبختانه در دو جلسه که تابل دایر شده با رهبران جهادی کشور و با سیاسیون کشور مشوره و همیست که همه تاکید بر ادامه پروسه صلح میکنه. اینا اون موضوعی که مطرح است هویست که مذاکرات به چه شکل به پیش بره که خوشبختانه در جلسه امروز شرایط تعیین شد و یک چارچوب تعیین شد که من بعد این مذاکرات به چی گونه به پیش بره. این شرایط در حدود 10-11 شرط است که شرط های مهمش یکی خویسته که با آغاز یا قبل از آغاز هر نوع مذاکرات با مخالفین مصالح افغانستان جنگ و خشونت علیه مردم افغانستان باید فورا قطع شود. همچنان در ارتباط به این که در سابقه های 10 سال گذشته دولت افغانستان باید نادیده گرفته نشود و حفظ شود. همچنان روی از این موضوع هم توافق کردن که قانون اساسی کشور منعیس یک وسیطه ملی باید هم مراد شد و پذیرفته شد. حاکمیت ملی تمامی ترزی و وحدت ملی افغانستان باید مسئول و محفوظ باشه و مهمتر از همه ماده و یا شرطه که رویش بسیار تحکیب صورت گرفت و ایسته که هیچ کشور و یا مرجع دیگری بدون اجازه دولت افغانستان حق مداخله در پروسه صلح نداره. که این اهمیت از این ماده بسیار مهم است که خود تمام تلاش هایی را که خبر پرده یا به شکل پنهانی در ارتباط با پیشبرد پروسه صلح و یا مذاکره با مخالفین مصالح افغانستان مطرح است، این ماده به حق ملی میگیره و اجازه نمیده به هیچ کشور و مرجع دیگری که بدون مشوره و اجازه حکومت افغانستان پروسه صلح درش مداخله کنه و یا در ارتباط کارهای را انجام بده.
بله آقای فیضی، دقیقا اشاره حکومت افغانستان به کدام کشور است؟ کدام کشور میخواهد تا به طور پنهانی و بدون مشوره با حکومت افغانستان وارد مذاکرات صلح با طالبا و یا مخالفای مسلح دولت افغانستان شود؟
بخش از کشورها در همکاری با دولت قطر خواستند که زمینه را برای انجام مذاکرات پنهانی و یا ایجاد یک دفتر خارج از افغانستان ایجاد کنند.
اشاره شما، با معذرت آقای فیضی، اشاره شما به ایالات متحده آمریکا و جرمنی است؟
این کشورها، نام از این کشورها در گزارش خبری گرفته شده. من نمیخوام روی کشورها صحبت کنم، اما چیزی که مهم است بر ما او موقف افغانستان است که در این باره تمام چنین تلاش ها را رد میکنه و هر نوع مذاکره را تنها و تنها به رهبری و رهبری خود افغان ها و توسط دولت افغانستان قبول داره.
ایمال فیضی، سخنگوی رئیس جمهور افغانستان، با رادیو آزادی صحبت میکرد. به نیمه این مجله خبری رسیده ایم. این هم فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان. ایرنا، خبرگزاری رسمی ایران، گزارش می‌دهد که این کشور از افغانستان خواسته است تا به طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی اجازه پرواز در فضای ایران را ندهد. وزیر خارجه آلمان میگوید بعد از خروج قوای خارجی از افغانستان کدام خلای قدرت در این کشور ایجاد نخواهد شد. صدر اعظم هلند گفته است او در مورد توسعه ماموریت کشورش برای آموزش ماموران پلیس افغان فکر میکند. طالبان دیروز سخنان وزیر دفاع آمریکا لیون پنتا را که رد کردند که گفته بود ایالات متحده در جنگ 10 ساله در افغانستان در حال پیروزی است. روسیه دیروز متن مسوده یک خطنامه را برای ختم خونریزی در سوریه به اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه کرد. حامیان حقوق بشر در سوریه میگویند 27 سرباز حکومت بشار الاسد دیروز در جنوب این کشور کشته شدند. آیسلند دیروز فلسطین را به حیث دولت مستقل بر رسمیت شناخته و روابط دیپلماتیک را با آن برقرار کرد. و اداره رئیس جمهور اوباما یک تبع عربستان سعودی را که گفته می شود با رهبر کشته شده شاخه القاعده در عراق ابو مسعود الزرقاوی ارتباط داشت در فهرست تروریستان جا داد. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 می شنوید. 7:47 دقیقه وقت افغانستان است. اکنون از جاوید نعیمی می شنویم که در شماره از نشریه های معتبر جهان در رابطه با افغانستان چه مطالبی چاپ شدند.
روزنامه های غربی مقاله های زیاد را در مورد یک زن افغان که اخیراً از یک زندان افغانستان رها شدن نشر کردند. روزنامه گاردین می نویسد این زن که از سوی یکی از اقاربش مورد تجاوز جنسی قرار گرفته بود، پس از 2 سال حبس از زندان کابل رها شد. اما وکیل مدافع او هشدار داده که آینده این زن تا هنوز با خاطر جمعی فاصله زیاده دارد. گلناز که 20 ساله است شام سه‌شنبه از زندان رها شد. این اقدام 2 هفته پس از حکم رئیس جمهور کرزی در مورد رهایی این زن افغان صورت می گیرد. کمبرلی موتلی، یک وکیل مدافع آمریکایی که در کابل مستقر است و بالای قضیه گلناز کار کرده، به روزنامه گاردین گفته است او به خاطر اعمال فشارهای زیاد بالای موکلش که پس از دستور رهایی وی از سوی رئیس جمهور کرزی به میان آمدن نگرانی زیاده دارد. به گفته موتلی، او از ناحیه پدر مرد متهم به تجاوز بالای گلناز نگران است. این وکیل آمریکایی به روزنامه گاردین گفته که پدر شیر محمد زمانی که گلناز زندانی بود با او دیدارهای دوامدار داشته و در 5 روز اخیر از این زن خواسته بود که بعض اوراق را امضا کند. خانم موتلی در ادامه گفته است ما هیچ نمیدانیم که این اوراق چی بودند و خود گلناز هم نمیداند، زیرا او نتوانسته تا آنها را بخواند. روزنامه گاردین می نویسد نخستین تلاش برای جلب توجه مردم به قضیه گلناز توسط کلمنتین مالپاس، یک فیلمساز بریتانیایی، صورت گرفت. او از سوی اتحادیه اروپا موظف شده بود تا یک فیلم مستند را درباره حقوق زنان افغان تهیه کند. به نوشته روزنامه گاردین، در چنین قضایا حکم صریحی از سوی قوانین افغانستان وجود ندارد. روزنامه بریتانیایی تایمز در این مورد نوشته است زمانی که آنها قضیه گلناز را پخش کردند، عکس العمل های مختلف از سرتاسر جهان پخش شد. اما مقامات اتحادیه اروپا نشر این فیلم را از قبل ممنوع کردند، زیرا نگرانی های وجود داشت که اظهارات گلناز به روابط اروپا با حکومت افغانستان زیان می رساند. به نوشته روزنامه تایمز، در این مورد نگرانی های درباره امنیت گلناز هم وجود دارد. وزارت خارجه آمریکا می گوید ایجزن نباید به سرنوشت گلناز روبرو شود. این اداره از حکومت افغانستان هم خواست تا قانون را به صورت درست آن عملی کند و حق گلناز را برایش بدهد. گلناز بارها گفته که از مردی که بالای او تجاوز کردن نفرت دارد، اما به خاطر پایان دشمنی میان دو خانواده و دادن نام پدر برای فرزندش به ازدواج با او راضی شده است. روزنامه دیگر بریتانیایی دیلی تلگراف هم گفته است مسئله گلناز توجه جهانیان را به مشکلات عده‌ای زیاد از زنان در افغانستان جلب کرد. در این مورد عکس‌العمل‌ها پس از آن افزایش یافت که مقامات افغان به فرد متهم به تجاوز برای ازدواج با گلناز پیشنهاد کردند. به نوشته دیلی تلگراف مقامات نگرانی داشتند که گلناز پس از رهایی در جامعه محافظه‌کار افغان با مشکلات روبرو خواهد شد. روزنامه در ادامه می نویسد با وجود کمک‌های چندین میلیارد دلاری، تشدد علیه زنان در جامعه سنتی افغانستان رو به افزایش به نظر می رسد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گوید که در جریان 4 ماه سال 2011 میلادی 1026 قضیه خشونت علیه زنان ثبت شده، اما در مجموع پارسال این قضایا به تقریبا 2700 مورد می رسید.
شنیدید که شماری از نشریه های معتبر جهان در رابطه با سرنوشت گلناز گزارش نوشته بودند. گلناز به تازگی از زندان رها شده و در حال حاضر در یک خانه امن تحت کنترل وزارت زنان به سر میبرد. وی میگوید حاضر نیست به خانه اش برگردد. گلناز پس از آن که از سوی شوهر دختر عمه اش مورد تجاوز جنسی قرار گرفت به اتهام زنا زندانی شد، اما پس از سپری کردن 2 سال در زندان به روز سه شنبه بنابر فرمان رئیس جمهور کرزی از حبس رها شد. احمد جعفر احمدی با وی صحبت تلفنی کرده و در رابطه با اینکه چگونه زندگی میکند با وی در همین مورد گزارش دارد.
گلناز نمی‌داند چرا وی را در یکی از خانه‌های امن در کابل نگهداری می‌کنند، اما او که تازه از زندان رهایی حاصل کرده از برگشتن به خانه‌اش هراس دارد و ظاهراً بود و باش در این مرکز را که از سوی وزارت امور زنان اداره می‌شود ترجیح می‌دهد. با خانم گلناز تلفنی صحبت کردم و از او پرسیدم در کجا به سر می‌برد.
زنه هستم. 2 سال زندان ایجا مدید ما چی خاطر زنه را آورده.
برای خودت نگفتن که چرا اینجا آوردنت؟
نه با ما نگفت.
تصمیم داری بری به خانه؟
نه چی کنم خانه؟ ما سرم و حال و سرم و حال و زیاده شده حالی. ما نگفتم خانه بگرم برو میتونم.
در خانه خودت بالایت ظلم شده؟
نه خانه خودم بالایت ظلم شده. مادرم امره دکتر برده بودی. مرض قلبی داشتم دامت اینو کارم.
پس از آن که گلناز از سوی شوهر دختر عمه‌اش هدف تجاوز جنسی قرار گرفت، به اتهام زنا عقب میله‌های زندان افتاد. او که بعد 12 سال زندان محکوم شده بود، دختری را در زندان به دنیا آورد، اما پس از سپری کردن 2 سال در زندان بنابر دستور عفو رئیس جمهور کرزی از حبس رها شد. رئیس جمهور کرزی حدود 20 روز پیش فرمان عفو گلناز را صادر کرد. گفته می شود این زن به طور مشروط آزاد شده و مجبور است با فرد متجاوز ازدواج کند. از گلناز پرسیدم تصمیم دارد با شوهر دختر عمش که صاحب چند فرزند است عروسی کند؟
تجاوز فرما کنند و از مجبوریت میخوام برم که با اون تو میشه نندرم نگاه میکنم. این بچه خودم غیرت دارم، میخوام غیرت دارم نیستم، خودم نگاه کنم میتونم.
فردی که بالای گلناز تجاوز کرده هم به 12 سال زندان محکوم شده بود، و اما به اساس گزارش ها بعدن مدت حبس وی به 7 سال کاهش یافت. پیش از این به صدها و شاید هم هزاران زن افغان قربانی تجاوز جنسی در افغانستان شدند، در حالی که نهادهای مدافع حقوق بشر بارها نگرانیشان را به خاطر این وضعیت ابراز کردند، اما گفته می شود که هنوز هم مشکلات زیادی در بخش تأمین حقوق زنان در این کشور وجود دارد.
داشتن معلومات کلید موفقیت است.
مشترکین شرکت مخابراتی اتصالات هم روزه می توانند سرخط اخبار رادیو آزادی را از طریق SMS طور رایگان دریافت کنند.
مشترکین شرکت اتصالات می توانند فقط یک بار به شماره 500 SMS فرستاده در پیام خود برای دریافت سرخط اخبار دری عدد 1 و برای پشتو عدد 2 را بنویسند.
با این ترتیب همه روزه سرخط اخبار رادیو آزادی را طور رایگان از طریق SMS دریافت خواهید کرد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید روی امواج متوسط 12.96 FM 101.5. فراموش نکنین که رادیو آزادی روی صفحه اینترنت هم قابل دریافت است. آدرس صفحه اینترنت ما هست www.azadiradio.com. فراموش نکنین که گزارش ها و مطالب جالب روی این صفحه اینترنت هم هستند که شما میتونین این گزارش ها و این مطالب را بخونین و بشنوین. همچنان عکس ها و تصاویر دیدنی هم روی این صفحه هستند که شما میتونین این عکس ها و تصاویر را تماشا بکنین روی صفحه اینترنت رادیو آزادی. و همچنان نامه هایی که شما با ما میفرستین روی این صفحه پخش میشه، همچنان اس ام اس هایی که برای ما خواهید فرستاد و میفرستین روی این صفحه پخش خواهد شد و رادیو آزادی به بهترین ها جایزه میده. فراموش نکنین که روی صفحه اینترنت رادیو آزادی این نامه ها را بخونین. رئیس جمهور سابق فرانسه ژاک شیراک دیروز به انجام جنایت در محکمه این کشور رسما محکوم شد. بعد از جنگ جهانی دوم او اولین رئیس جمهور این کشور است که بعد از دوره کارش چنین حکم بر وی صادر می شود. ژاک شیراک با سوء استفاده از سرمایه ملی و سوء استفاده از اعتماد مردم در وقتی که شاروال پاریس بود متهم شده و به 2 سال حبس تعلیقی محکوم شده است. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی گزارش دارد که فشردهان را از سعید سمیع عباس می شنوید.
در جریان محاکمه که برای فرانسه تاریخ ساز می باشد، رئیس جمهور سابق این کشور ژاک شیراک به جرم فساد اداری به 2 سال حبس تعلیقی محکوم گردید. اتهامات علیه آقای شیراک که از سوء استفاده از ثروت ملی، سوء استفاده از اعتماد مردم و استفاده غیرقانونی از قدرت به منافع شخصی عبارت است، به دوره کار وی به حیث شاروال پاریس در سالهای 1977 و 1995 ارتباط می گیرد. محکمه جنایی پاریس شیراک را متهم ساخت که با تشکیل شغل‌هایی که وجود نداشت در شهر پاریس و شهر نزدیک آن نانتیره به اعضای حزب جمهوری خواه که برای شیراک کمپاین می‌کردند معاش می‌داد. محکمه اعلان کرد که در وقت حکم سن وظیفه‌ای و مقام دولتی سابق شیراک در سال‌های 1995 تا 2007 مد نظر گرفته شده است. آقای شیراک که 79 سال عمر دارد تمام این اتهامات را رد می‌کند. رئیس جمهور سابق فرانسه که به گفته دکترانش به ضعف حافظه روبرو می باشد در جریان اعلان حکم در محکمه حضور نداشت. وکیل مدافع وی جورج کیمان اظهار داشت او اکنون با معکرش مشوره می کند که آیا این حکم را بپذیرد و یا علیه آن در محکمه بلندتر رجوع کند.
با در نظر داشت موارد کوچک و معدودی که خلاف قانون پنداشته شدند و آن هم بعد از سپری شدن سالهای متمادی، شاید این محاکمه هیچ ضرور نمی بود. چیزی که من امیدوارم این است که این حکم به هیچ صورت احساس و علایق برحق را که مردم فرانسه به ژاک شیراک دارند تغییر نخواهد داد. دخترخوانده ویتنامی شیراک انداو ترکسل با فریاد و گریه این حکم محکمه را تأسف‌آور خوانده و گفت که سیستم عدلی در این ساحه سختگیرانه عمل کرده است. اما وکیل گروه مبارزه با فساد در فرانسه جرمو کارسنتی که علیه شیراک اقامه دعوا را رهبری میکرد از این حکم اظهار رضایت نمود. اگر آقای شیراک با این حکم قناعت کند یک قضیه طولانی در فرانسه خاتمه پیدا میکند. شیراک همراه با 9 همکار دیگر خود متهم شده بود که 2 نفر آنها براءت گرفتند و 7 نفر آنها محکوم شدند. در نظرخواهی ها در فرانسه شیراک یکی از محبوب ترین افراد در این کشور می باشد. او در جریان ریاست جمهوری خود فرانسه را در ایجاد پول مشترک یورو رهبری کرد و با حمله امریکا علیه عراق با شدت مخالفت می کرد.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
همت الله از ولایت تخار ولسوالی ینگی قلعه نوشته که بیشترین جوانان این ولسوالی در رخصتی زمستانی برای کورس خواندن به ولایت ها و یا به مرکز می روند. در مکاتب قریجات این ولسوالی کورس وجود نداره. همت الله از وزارت معارف خواهان توجه بیشتر به جوانان ولسوالی ینگی قلعه شده. یکی از متعلمین دارالعلوم عالی لغمان که نخواسته نام خود را ذکر بکنه میگه که امروز یک اطلاعیه از سوی ریاست معارف برای ما آمده بود که هیچ متعلم و یا هیچ معسل حق ندارد که همراه برای رسانه ها بدون اجازه اداره مصاحبه و یا ابراز نظر کند. چرا آیا ما حق نداریم که آواز خود را به گوش مسئولین برسانیم؟ پس کجا شد آزادی بیان؟ مولوی امان الله از ولایت تخار ولسوالی ینگی قلعه قریه جرباشی می نویسد که در مسیر قریه مایلا مرکز ولسوالی یک کانال بسیار وسیع قرار دارد که سیل راهرو عمومی ولسوالی های رستاق، چاهاب و شهر بزرگ را مسدود کرده. محتشمی از شهر کابل می نویسه که نقض حقوق بشر به شدت و با قوت روزافزون در سر تا سر کشور و در شهر کابل ادامه دارد. احمد ائتلاف از جبل سراج نوشته که هندوستان با اقدامش در مورد تیم فوتبال افغانستان ثابت کرد که واقعا افغان ها برنده بودند و عبیدالله مجده از ولسوالی